حادثه کربلا و کشتن امام حسین برای همیشه جلو قیام ها و نهضت ها را بگیرد و حکومت خاندان خودشون را مستقر و مدائم و باقی بکند. اگر زینب ساکت می شد و حرفی نمی زد، دستگاه تدریجا معرفی می کرد که اینا کسانی بودند که طاغی و یاغی و مفسد بودند، از این جهت به قتل رسیدن. میبینیم زینب شروع میکند به افشاگری و روشن کردن افکار مردم. از همون بعد از حادثه کربلا، یعنی بعد از ظهر روز عاشورا، زینب شروع میکند. زینب ابتداعا وقتی وارد قتلگاه میشود از همونجا شروع میکند. ابتداعا بدن برادر را روی دست بر میدارد و رو به سوی مدینه می کند و می گوید السلام علیک یا جدا یا رسول الله، سلام من بر تو ای رسول خدا، این حسین توست که به خاک و خون خفته است. و بدین وسیله اینقدر گریه می کند که همه اون کسانی که اطراف قتلگاه بودن گریه می کنند. حتی عمر سعد هم دستمال به دستش می گیرد و گریه می کند برای این حادثه. در اونجا معرفی میکند که این شما اشتباه میکنید، مردم که حسین رو کشتید نمیشناختید حسین رو، این حسین پسر پیغمبر است. از همونجا شروع میکند. روز 11 که اهل بیت را به اتفاق زینب به کوفه میآورند، ابتداعا مردم کوفه زینب و اهل بیت را خوب نمیشناختند، کم کم شناختند و صدای گریه از مردم زن و مرد کوفه بلند شد. در اون حال بود که زینب اشاره کرد به مردم که ساکت بشید. مردم ساکت شدن. زینب شروع کرد به خطبه خوندن، اون خطبه قرایی که مردم یه دفعه دیدن صدای علی ابن ابی طالب میاد، چون مردم در این کوفه پای سخنرانی های علی ابن ابی طالب بارها نشسته بودن، دیدن صدای علی ابن ابی طالب میاد. برگشتن نگاه کردن، دیدن که زینب دختر امیرالمؤمنین داره صحبت میکنه. مردم کوفه آشنا هم با زینب کم و بیشی بودن، به جهت مدتی زینب در همین کوفه زندگی میکرد. در اینجا بود که زینب اون خطبه قرا را میخواند و میفرماید اما بعد یا اهل الکوفه یا اهل الختل والقدر، ای اهل کوفه، ای مردم مکار و هیلگر، اتبکون فلا رقعت الابره ولا هدعت الزفره. مردم شما یک گریه می کنید، گریه شما هرگز آرام نشود و ناله شما هرگز ساکت نشود. انما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم الا ساء ما تزرون. مثل شما مثل اون زنی است که رشته های خود را بعد از اینکه رشت و بافت بعد پنبه می کند. بسیار گناه بزرگی را مرتکب شدید. تا اینکه می فرماید ای والله فبکو کثیرن وضحکو قلیلا، ای مردم آری گریه کنید فراوان و کم بخندید، فقط ذهبتم به آرها و شنارها. شما آر این حادثه را به خود خریدید و ننگ او را بر دامن گرفتید. ولن ترهزوها ابدا، و شما هرگز نمی توانید این لکه ننگ را از دامن خودتون بزدایید. و انا ترهزون، کی می توانید شما این لکه ننگ را برطرف کنید؟ و حال اینکه انا ترهزون قتل سلیل خاتم نبوه و معدن الرساله و سید شباب اهل الجنه و ملاز و حربکم و معاز و حزبکم. می فرماید شما کی می توانید قتل پسر پیغمبر را توجیه کنید؟ پسر پیغمبر به اون مقامی که از جوانان اهل بهشت است. تا این که می فرماید الا سا اما قدمت لکم انفسکم و سا اما تذرون لیوم بعثکم، ای مردم بد توشهی برای سفر آخرت خودتون فرستادید و بدترین وز را برگردن خودتون گرفتید بعد می‌فرماید فتأسن تأسن و نکسن نکسا، مرگ بر شما، هلاکت بر شما و خاری و ذلت بر شما مردم. لقد خاب السعی و تبت الایدی و خسرت الصفقه و ضربت علیکم الذل و المسکنه. تا این که می‌فرماید اتدرون ایک عبد لمحمد فریتم، آیا مردم می‌دانید چگونه جگر پیغمبر را پاره کردید؟ و ایه عهد نکستم، چه عهدی را شما شکستید؟ و ایه کریمت لهو ابرستم، شما میدانید چه خانواده و چه نساء محترم و بانوانی را در بین مردم ظاهر کردید؟ و ایه حرمت لهو حتکتم، و چه حرمتی را از پیغمبر حد کردید؟ و ایه دم انصفکتم، چه خونی را ریختید؟ لقد جئتم شیئا ادا، چه کار زشت و قبیحی انجام دادید. خطبه زینب که خطبه بسیار مفصلی است، وقتی خونده شد اون چنان در روح مردم اثر کرد که صدای گریه و شیون از زن و مرد کوفه بلند شد. گیسوان خودشونو می کندن، به سر و سینه خودشون می زدن. دیدید چه کردی؟ دیدید چه خطایی را مرتکب شدیم؟ شهر کوفه را زینب به واسطه اون خطبه قرایی که خون اونچنون منقلب کرد و دگرگون کرد که در اون شاید در تاریخ کمتر روزی مثل اون روز برای شهر کوفه اتفاق افتاده باشه.
زینب خان وفا، زینب 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 برداشینا، زینب گرگ بلا، زینب گرگ بلا، زینب گم گهر مامین، گم گهر زهران شامی، زهران شامی، زهران ای روح با ایمان، ای روح با ایمان، جانم سنه قربان، جانم سنه قربان. زینب 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 سرگشته دوران آواره تو با.
زینب و اهل بیت را به شام بردند. در شام هم زینب با موفقیت کامل در خود مجلس یزید سخنرانی ها، چندین سخنرانی مفصل در مجلس یزید کرد. شهر شام اول که اهل بیت را وارد کردند، شهری بود، شهر را زینت کرده بودند، جشن و چراغانی کرده بودند و خوشحال بودند برای اینکه اینا کشته شدند. اما زینب به واسطه اون سخنرانی هایی که در مجلس یزید کرد، اون چنان جو را تغییر داد که نوشتند در خود مجلس یزید زن یزید از تو اندرون آمد بیرون و با سختی و توبیخ به شوهرش گفت که آیا تو پسر پیغمبر را کشته‌ای و اهل بیت حسین را به این حالت آوردی، به حالت اسیری اینجا آوردی؟ و اول معترض به یزید خود همسرش شد و کسانی که در مجلس بودن اعتراضات شروع شد. حتی سفیر روم اعتراض کرد که یزید تو این کار را کرده ای، پسر پیغمبرتون را کشته ای، آیا این چه دینیست شما دارید که پسر پیغمبرتون را به این زودی به قتل رسانیده اید و یک همچه گناه بزرگی رو مرتکب شده اید؟ زینب اون چنان جو شهر شام را به نفع امام حسین و به نفع شهدا تغییر داد که مشکلات از هر طرف به یزید هجوم آورد. اون چنان که ناچار شد امام سجاد را خواست، زینب را خواست و گفت که از من یه خواهشی بکنید، من نمیخواستم حسین کشته بشه، خدا لعنت کند ابن مرجانه رو که اون بود که تخم دشمنی مرا در دل مردم کاشت و یه خواهشی از من بکنید. در اونجا هم زینب خواهشی که کرد فرمودن که من خواهشی که دارم، دو خواهش دارم، یکی که اجازه بدهی من در شهر شام یه مجلسی برپا کنم. و اجازه گرفت، مجلس عزایی برای امام حسین برپا کرد، 7 روز یا 3 روز، و سر امام حسین رو حاضر کردن و اون چنان زنان شام زار زار گریه کردن و زینب برای اونها سخنرانی میکرد و حوادث را میگفت که شهر شام یک پارچه گریه و ناله شد. اون چنان تغییر کرد که حتی وقتی میخواستن اهل بیت را از شهر شام بیرون ببرن، همین شهر شام که قبلا جشن گرفته بودن، همه شروع کردن به عزاداری و پرچم سیاه و لباسهای سیاه پوشیدن و اهل بیت رفتن. زینب این مرحله را به خوبی انجام داد، باز از اینجا حرکت کرد، باز به کوفه آمد و به کربلا رفت و در بین راه سخنرانی کرد، از اونجا به مدینه آمد، در مدینه هم باز افشاگری کرد بر علیه دستگاه خلافت. اون چنون که می نویسن زینب بعد از این که آمد در مدینه، مدت چندانی در مدینه نبود، برای که اینقدر صحبت می کرد و سخنرانی می کرد که والی مدینه به یزید نوشت که یزید، اگر که علاقه‌ای به مدینه داری به فریاد مدینه برس، برای اینکه زینب اینقدر صحبت می کند و آرام نمی نشیند که ما نمی توانیم شهر را آرام کنیم. به حدی که ناچار شد دستور داد، گفت که زینب از شهر مدینه بیرون برود. زینب مدت کمی در مدینه بود و ناچار شد بیرون رفت. اختلاف است که آیا به طرف شام حرکت کرده یا به طرف مصر حرکت کرده. به هر حال زینب بیشتر به نظر میاد که به طرف شام حرکت کرده باشد. دستور داده یزید که بیاد اینجا زیر نظر خودم باشد. آمد شهر شام و اونجا هم باز مشغول صحبت و سخنرانی بود. زینب جمعاً بعد از حادثه کربلا در حدود 1.5 سال بیشتر زنده نموند، ولی در این 1.5 سال اون چنون سخنرانی کرد و صحبت کرد و برای دستگاه خلافت بنی امیه افشاگری کرد، اون چنون جو را به علیه اونها تحریک کرد در ظرف این 1.5 سال که طولی نکشید، یعنی خود حضرت زینب سال 62 هجری وفات کرد، اما هنوز سال 66 هجری نشده بود که همین قتله کربلا اکثرا کشته شدند. 66 هجری تقریبا بود که توابین، نهضت توابین شروع شد، همین عمر سعد کشته شد، ابن زیاد کشته شد، بعضی رو به انواع عذابها مبتلا کردن در اثر همون خطبه خوانی ها و صحبت های زینب بود. زینب نگذاشت حتی یک روز، روز خوش به یزید و به ابن زیاد بگذرد. از همون روز اولی که وارد قصر یزید شد، وضع یزید را منقلب کرد، اون چنون کرد که غم و غصه دامن یزید را گرفت. روز خوش نداشت. یزید در حدود 3 سال و خورده بود که بعد از حادثه کربلا به هلاکت رسید، دق کرد و به هلاکت رسید از بس که ناراحتی کشید. نگذاشت زینب حتی یک لحظه آب خوش و لذت پیروزی را این ابن زیاد و یزید درک کنند. شام را، کوفه را و همه کشورهای اسلامی را عرصش را به اینها تنگ کرد و اون چنون که بعد از حوادث کربلا طولی نکشید که حکومت بنی امیه سقوط کرد و چقدر قیام ها که بعد از اون به عنوان خونخواهی حسین برپا شد.
شب آمد شام را یک بار ویران کرد و رفت، اهل عالم را ز کار خیش حیران کرد و رفت. از زمین کربلا تا کوفه و شام بلا، هر کجا بنهاد پاه فتح نمایان کرد و رفت. با لسان مرتضی از ماجرای نینوا، خطبه ای جانسوز اندر کوفه عنوان کرد و رفت. فاش میگویم که آن بانوی عظمای دلیر، با بیان خیش دشمن را هراسان کرد و رفت. خطبه قرا بیان بنمود در کاخ یزید، کاخ استبداد را از ریشه ویران کرد و رفت. شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود، وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. یک بار دیگه سال و روز شهادت بزرگ بانوی اسلام حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
ایران بانو،
خب منم آدمم که از پوست و گوشت استخونم، بعضی وقتا کم میارم، گریم میگیره، همیشه رو به آسمان با خدای خودم قبل از خواب امکان نداره بدون اینکه با خدای خودم خلوت کنم برم تو رخت خواب بخوابم. کنار پنجره یه صندلی گذاشتم که رو آسمان همیشه نگاه کنم. همیشه اینا میگم با کریمان همه چیز آسان میشود، یعنی میگم با خدا همه چی آسونه. من همه وجودم و به خود خودت سپردم و با تو هیچ چیزی سخت نیست. تو ظاهر جهان جهانیانی آرزوی من که در برابر این همه خلقت تو چیزی نیست.
بانو آیجان عبادی، برنده جایزه آرمان برتر کشور در سال 99، کارآفرین برتر کشور در سال 99 در هفتمین دوره انتخابات مردمی زنان کارآفرین در نهاد ریاست جمهوری، عضو مهربان و سخت کوش انجمن ملی زنان کارآفرین.
من سوم اردیبهشت ماه 1359 تو توی گنبد کابوس استان گلستان به دنیا اومدم. پدرم شغل آزاد داشت، به ساز فروش بود توی تهران. مامانم هم خانه‌دار بود. ما خیلی زندگی خوب و خوشی داشتیم. متاسفانه خب بابام ازدواج دوباره کرد که خانمش همه ما رو از خونه بیرون کرد. مامانم و بابام از هم دیگه جدا شدن. ما افتادیم توی بهسیستی، یعنی شدیم بچه‌های شبه خانواده بهسیستی. که من از مددکارم خانم عمادی که هنوز باهاشون در ارتباطم خیلی تشکر میکنم، چون مادرانه نوازشم میکرد. خیلی خانم خوبیه.
قطعاً سخت بوده که در نبود پدر و مادر چتر و پناهگاه خواهر و برادرهای کوچکتر هم بشی. با همه سختی اما آیجان عبادی از پسش بر اومدن.
ما بزرگتر شدیم و مجبور شدیم روی پای خودمون وایسیم. از اونجایی که احتیاج مادر اختراعه، من همیشه اینو میگم، من شروع کردم یواش یواش. اول شاگرد خیاط بودم، بعدن دیگه من خیلی دوست داشتم خب کار کنم. بعد رفتم پیش یه خانم مهماندوش، شاگرد خیاطی بودم. یعنی اول روزی که پامو گذاشتم اونجا هیچی از خیاطی هم بلد نبودم، ولی ایشون انقدر مهربون بودن که با صبوری بهم یاد میدادن. بعد خیاطی رو کامل یاد گرفتم. اومدم توی خونه برای خانمای همسایه، واسه خانمای دوستای همون همسایه خیاطی رو میکردم. بازم خب اجاره خونه و اینجور چیزا بالا بود. که از طریق یه دوستی تهران رو شناختم، میومدم از اینجا روسری های سنتی گنبد میخریدم، میبردم توی تهران، حالا توی بازارهای هفتگی یا توی خود مترو به فروش میرسوندم. که بعضی وقتا بازار انقدر کساد بود که کرایه برگشت ما پیدا نمی کردیم. میموندیم روی پل هوایی. اونجا بود که همیشه من دوست نداشتم سختی رو، یأس و ناامیدی باشه. همیشه تو رویا بودم. میگفتم که من یه روزی یه خیاطی رو خیلی بزرگ باز میکنم، یه تولیدی دارم، حالا میخواد مانتو تولید کنم، هر چیزی. که از طریق یه دوستم که همه الان شریکم هم هست، چرم آشنا شدیم. چون که خب سرپرستی نداشتیم، دو تا خواهر کوچیک‌تر از خودم بودن که خودم حمایتش میکردم، خودم ازدواجشون دادم، خودم براشون عروسی گرفتم.
پیدا کردن مشتری تو روزهای اول کار آسون نبود، اما خانم عبادی و شریکشون که اتفاقاً مثل خودشون درد کشیده روزهای سخت بودن، با تلاش و ممارست در کار بالاخره راهش رو پیدا کردن.
به هر حال ما با 100,000 تومان پولی که داشتیم، یعنی سرمایه‌ای که جمع کرده بودیم، شروع کردیم به تولید چرم. یعنی اولش 4 تا دونه پادری چرمی درست کردیم، بردیم تهران، چهارراه استانبول میگن. اونجا یه پارکینگ پروانه بود اون موقع که الان تعطیل شده. اونجا پر از سفارتخونه‌های خارجی است که خدا رو شکر از کارمون استقبال شد. بعد پولش دوباره خرج نکردیم، 4 تامونو کردیم 6 تا، 6 تامونو کردیم 8 تا. همینجوری بعد از اول از ابعاد خیلی کوچولو 50x70 پا دریا شروع کردیم. بعد دیگه یواش یواش به ذهنمون رسید که اگه همین کارهامون رو به طرحهای بزرگم اگه ما درست کنیم استقبال میشه. اولش گرفتیم 2 تا دونه مثلا بزرگ درست کردیم، 3 تا دونه بزرگ درست کردیم.
اینهایی که میفرمایید مال چه سالی هست؟
مال 18 سال پیشه، چون اونجا و اولش بازارم نبود، به صورت دستفروشی بود. بعد اونجا اون بازار به بعدش باز شد.
همین تعداد تولیدات رو فقط شما و دوستتون انجام میدادید؟
آره، دوتاییمون. نه دوتاییمون انجام میدادیم. بعد دیگه خب کارامون چون بزرگتر و بزرگتر شد، نیاز به شاگرد داشتیم. همکار من هم اونم بنده خدا بی سرپرسته و از بچه های کودک کارم بود، از اونایی بود که توی خیابون باتری، اسکات، چپری، دستمال کاغذی، اینجور چیزها را میفروخت. دیگه به بعد اون دیگه تصمیم گرفتیم شاگرد اضافه کنیم. بعد من بهش گفتم که، یعنی با هم دیگه تصمیم گرفتیم، مشورت کردیم، گفتیم خب این همه ما به خاطر کار داریم سختی میکشیم، بیا اون کسایی که میخواد پیشمون کار کنن دیگه حداقل مثل ما به خاطر زندگی خیلی ساده که میخواد یه پول نونی، یه کرایه اجاره، اینجور چیزاشون میخواد تربیات، سختی نباشن. اولویتش هم زنان سرپرست خانه خانوار یا کودکای کار که خیلی مثلا به خاطر درآمد سختی میکشیدن که میخواستیم بگیریم. بعد اولین کسی که ما شروع کردیم صحبت و اینا یه خانم بنده خدا اومد گفتش که آره من شوهرم کارگر و فلان و خودم هم کمک میکنم روستایی هم بود. بعد اینجوری شد ما تصمیم اصلیمون رو گرفتیم که کلن برای زنان سرپرست خانوار کار کنیم و مهارت هم آموزی کنیم برای بچه هایی که به اصطلاح دست فروشن که فردا روز بزرگ شدن حداقل یه مهارت داشته باشن، که اون طیف زیاد موفق نشدیم چون بچه ها تمایل به کار نبودن، فقط دو نفر اومدن که اونام الان بزرگ شدن دانشجو شده رفتن بله. به بعدش اینکه خب دیگه خدا رو شکر تو تمام نمایشگاه ایران اولی شیما رو نمیشناخت، اصلا باورش نمیشد که الان در از کارهای ما از ضایعات گاو و گوسفند دیگه. بعد میگفتن که این فرش مثلا دست میزدن میگفتن مصنوعیه، میگفتیم نه اصلیه. بعد میگفتن که مگه میشه از ضایعات گاو و گوسفند به این صورت فرشای نادرست کنه. به هر حال بعدن دیگه فهمیدن و شناختن. یه خدا رو شکر هزار هزار مرتبه شکر تو نمایشگاه مشتری خارجیمون رو پیدا کردیم. بعد یه سری اداره ها هستن که هدیه هایی که میخوان بدن از ما میگیرن و کلی مشتری های دیگه یا مثلا دیزاین خونه شون رو با فرششون با کاغذ دیواری هاشون از چرم ما درست میکنیم، سکس میکنیم.
همه این تولیداتتون هم مصنوعات چرم و پوست هست؟
آره مصنوعات چرم و پوست.
همین الان خانم عبادی با کدام کشورها برای ارسال محصولاتتون در ارتباط هستید؟
الان به خاطر کرونا اون بنده خدایی که می اومدن از ایران خرید میکردن فعلا نیومدن، ولی کلا کارم به آلمان، سوئد، اتریش، ترکیه صادر میشد، ولی فرانسه و اسپانیا هم چلو باهاشون همکاری دارم، ولی یه مشتری عراقی دارم که اون بنده خدا هنوزم که هنوزه میخوام میخره.
همزاد پنداری خانم عبادی با زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست دلیلی شده تا کارآفرینی اجتماعیشون در کارگاه تولیدی مصنوعات چرمی رنگ و بوی کار خیر به خودش بگیره.
الان خدا رو شکر پیش ما 20 تا زن سرپرست و خانوار کار میکنه و کنارش هم بلی ها به هیچ کسی چند نفری گفتم هم تمایل نشون نمیدن. خب خانم مساده جان یک زن آسیب دیده اجتماع از روز اول نخواسته که اونم بد زندگی کنه، یا مثلا یک کسی که الان کارتون خوابه اون هیچ وقت دلش نمیخواسته کارتون خواب بشه.
بله.
شاید مثلا ببخشید تربیت بدش، شاید بود خانواده، شاید هم مثل طلاق، شاید بی سرپرست کسی بالاترش نبوده،
محصول شرایط هستن دیگه.
آره الان مثلا ما خودمون بچه های شبه خانواده بهسیستی اگر مثلا درست همون بالا سرمون اگه مدد کارمون این ور اون نبودن معلوم نبود سه تا دختر جوان چی به سرمون می اومد. بعد هر کسی هم تحمل سختی رو نداره. بعد برای هم آره برای همین دیگه این خانم بنده خدا که میان پیشم کمک میگن، میگه اگه میخوای به یه نفر کمک کنی یک بار کمک کنی بهش ماهی بده، اگه میخوای همیشه بهش کمک کنی ماهیگیری یاد بده. منم هم بهشون قشنگ اون چیزی که در توانم مشاور تکنیکای کسب و کار بهشون یاد میدم، چون خودم این کلاس ها رو گذروندم. بعد دیگه اون کسی که تمایل به کار داره رو دعوت میکنم به کار با سرمایه خودم هر چی که در توانم هست، که الان یکی از این بنده خداها 8 سال پاک با خوب خوب از اعتیاد از همه چی خوب شده. آره داره دیگه خشنگ خونه زندگی هم خرید یا آپارتمان هم براش کمک کردیم، حالا خودش چی شد داره الان خشنگ هم درآمدش هم داره، هر قرآن ختم میکنه دفعه دوگه دیگه قرآن شروع میکنه، اینقدر خوب و پاک داره زندگی میکنه. به هر حال خدا خودش مهربونه و از ما بنده هاش هم مهربونی میخواد. من که کلا مدیون این کل همه مردم هستم، چون با این سرسرست بودم یا چه همهشون با مهربونی با هم برخورد کردن، خیلی هم به این چیزا اهمیت میدم.
و تلاشی اثرگذار در جهت بهبود حال خودمون و ایجاد انگیزه و امید برای افراد ناامید، همه یه صحبت خانم عبادی بانوی کارآفرین ترکمنه.
کلن ارتعاش میگه کائنات، الان من به این چیزا خیلی اهمیت میدم، هر آن چیزی که از دهن ما در میاد، یعنی اگه بگیم ما نمیتوانیم چی رو بتونیم چجوری میشه، اگه ما تولید کنیم بازار داره که به فروش برسونه، نه ما میگیم که اگر با اخلاص گریه کنیم حتی از چشم کور هم اشک خواهد در اومد. یعنی هر چیزی رو با امید و عشق باید شروع کنیم، یعنی از ما حرکت، از خدای مهربون برکت. به اون عزیزانی که ناامیدی دارن، یأس دارن، شاید هم نمیدونم شرایطش رو ندارن، با عشق و امید شروع به کار کنن. اول که دستشون تو جیب خودشون میشه، بعدشون دست چند نفر رو میگیرن، دست همین چند نفر رو که گرفتن باعث ایجاد شوق میشه که یکی رو دوتا کنن، دوتا رو ستا کنن و همیشه با سرزندگی زندگی میکنن. مفید بودن حتما.